روزهای شنبه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی هستیم و چند هفته‌ای هست که در مورد فلسفه و چرایی احکام در خدمت آقا صحبت می‌کنیم. در مورد مسائل مالی که در دین مبین اسلام هست، مثلا خمس و زکات، هفته گذشته در خدمت آقا صحبت‌هایی ارائه شد و سوالات شما بینندگان عزیز هم که به دست ما رسید خدمت آقا مطرح کردیم. البته سامانه ما هفته گذشته دچار اشکال بود که سوالات شما عزیزان رو جمع‌آوری کردیم و امروز انشالله تا جایی که فرصت هم باشه خدمت آقا مطرح خواهیم کرد. آقا خدمت شما سلام عرض می‌کنم، مجددا عرض خوش آمد دادم و حلول ماه رجب رو هم خدمت شما تبریک عرض می‌کنم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده عرض تبریک مناسبت ایام پرسرور عیدهای ماه رجب، ایام شادمانی اهل بیت و سلام خدمت شما هم بینندگان عزیز دارم. میلاد امام محمد باقر علیه السلام، به روایت امروز میلاد از امام هادی، حیات که در پیش است ان شاء الله 13 رجب باشه.
به روایت امروز هم روز میلاد امام هادی است و فردا روز شهادت امام هادی علیه السلام است. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. سوالاتی که هست همینطور که عرض کردم در مورد فلسفه دادن خمس و زکات برای ما و بینندگان نکاتی رو گفتید و دلایل رو فرمود، اینکه چرا ما باید بخشی از درآمدمون رو در واقع به عنوان سهم سادات تقدیم کنیم و سهم امام، اینها رو هم برای ما و بینندگان صحبت کردید که تشکر میکنم. سوالات بینندگان هم خیلی محدود بود و در بین صحبت‌های شما در واقع پاسخ داده شده بود، اما سوالی که در این جلسه به عنوان ورود به بحث میخوام مطرح کنم، سوال پرسیدن که چرا در اسلام میشه همه چیز را خرید. حالا اینطور توضیحش رو میگم. مثلا به جای اینکه روزه بگیریم پول بدهیم تا کسی دیگر برای ما روزه بگیرد، و کسانی که پول بیشتر دارن میتوانن حتی روزه در واقع مستحبی داشته باشن، و چرا پول میشود داد و برایشان نماز بخوانن. کلن پولدارها وضعشان بهتر است.
ببینید این سوال حالا در فضای مجازی هم شبیه شما دیدم مطرح میشه، یه مقداری اصل مسئله و ترسیمش حقیقت صادقانه نیست.
درست.
یعنی در احکام شرعی ما هیچ جا نداریم که اگر مثلا کسی پول داشت پول بده و ثواب میبره، مثلا اگر از آتش جهنم در امان است، و اگر کسی پول نداشت دیگه نمیذارنش جهنم. اتفاقا دقیقا قضیه برعکسه. یعنی داره اگر کسی پول نداره هیچی، فقط توبه کنه، پیش خدا عرض کنه خدایا من توانایی که ندارم، پولم که ندارم، از عملم هم که پشیمان هستم. اما کسی اگر پول و مال دنیا داره و خطایی مثلا انجام داده، یه توبه شخصی باید انجام بده تو رابطه بین خودش و خدا، علاوه بر اون باید یک سری هزینه هایی هم صرف بکنه. مثلا اگر کسی توانایی داره که پول بده، خب در کفاره مثلا عملی که انجام داده میره پول پرداخت میکنه. اگر نداشت خب دیگه در امان خداست دیگه، تا وقتی که موقعی پول گیرش آمد. و این شخصی که ندارد و نمیدهد، پیش خدا هم توبهش قبوله. هیچ وقت نگفتن توبهش در نزد خدا قبول نیست.
بله.
از این جهت مسلما نمیشه گفتش که در اسلام با پول دارن بهشت رو میخرن. درسته، این یه جریمه اضافه است برای اونه که خدا نعمت اضافه بشه به هر که بابش بیش برفش بیشتر. علاوه بر اینکه کلن راه خدا فقط با پرداخت پول نیست، کلن در روایات داریم که افرادی که فقیر هستن آخرتشون آسان تره، راهشون به طرف خدا آسان تره. معلوم آیت الله شیخ مرده انصاری، هم شیخ انصاری بزرگی که فقیه بزرگ شیعه هستن، خیلی در فقر شدید ایشون به سر می بردن و احتیاط خیلی زیاد می کردن، از پول وجوهات هم ایشون مصرف نمی کردن. میگن اواخر عمرشون، حالا یعنی در دوران پیریشون، یکی کسی آمد گفت میخوام یه خونه به شما هدیه کنم، چون ایشون منزل نداشتن. فرمودن که نمیخوام. گفت این از سهم امام نیست، وجوهات نیست، این پول شخصی خودم. فرمودن نمیخوام. هر چی اصرار کردن، ایشون آخرش فرمود من یه عمری در فقر زندگی کردم به امید اینکه راه آخرتم هموار باشه. تا آخر عمری میخوای من از فقر در بیاری، در جرگه اغنیا داخل بشم که بعد در آخرت راهم دشوار بشه.
درست.
کلا اولا که فقر راه انسان رو به خدا هموارتر میکنه، چون انسان وقتی که ندارد هم مسئولیتش کمتره از جهتی، و هم تعلقش به دنیا
کمتره.
بله اگه انسان پول داشته باشه خب زمینه بعضی از کارهای خیر هم فراهم میشه و انسان میتونه انفاق بکنه، صدقات بده. نکته دوم این است که اگه انسان فقیر هم باشه خب پول نداره بده، ولی اون چیزی که مهمه است این است که انسان بالاخره تعلقاتشو کم کنه. مثلا انسانی که فقیره میتونه بره خدمت بکنه، کمک بکنه به دیگران، با این کمک کردن و کارهای خیر، شاد کردن دل دیگران، بالاخره اون بهشت رو که میخواد به دست بیاره به دست میاره. راه کار خیر کردن بر همه با باز یه نمونش این است که انسان از پول استفاده کنه با پرداخت پول، اگه حتی کسی هم پرمیدون عبادت بکنه. به هر حال ما جایی نداریم که گفته باشن اگه کسی پول داشت به خاطر پول داشتن صرفا به سعادت میرسه و کسی که پول نداشت به سعادت نمیرسه.
ضمن این که این نکته رو هم تو گفته های شما عزیزان شنیدم، در همین برنامه هم مطرح شده، کسی که مثلا روزه نگرفته و کفاره روزش رو هم پرداخت میکنه، نه که دیگه از اون گناه تبرک از خدا، در واقع این که با خدا مخالفت کرده و دستور رو انجام نداده،
توبه جداگونه بکنه، اگه اون توبه صادقانه باشه با اون توبه کار حل میشه، با این پول دادنه مشکل حل نمیشه.
حالا اشاری به کفاره هم کردید، در مورد بحث کفاره هم خواهش میکنم صحبت بفرمایید. این کفاره فلسفهش چیه که در ازای این که مثلا شخصی، حالا همون مثال روزه رو بگیم، روزه رو نمیگیره، عمدن هم روزه خاری کرده، حالا میگن کفاره هم باید پرداخت کنه، با پرداخت این کفاره چه در واقع تسهیلی در کارش ایجاد میشه؟
قبلا بحث شد که هر کار واجبی در واقع یک عملی است که موجب نورانیت انسان و دل کندن از دنیا و حرکت به طرف
آخرت
میشه. طبیعتا انسان اگر که توانایی داشت نماز بخونه، روزه بگیره، تو اون فضای نماز و روزه از این طریق به خدا تونست نزدیک بشه، خب تونست. انسان که مریضه، در ماه رمضان نمیتونه روزه بگیره، در واقع از یکی از اسباب و راه‌های حرکت به طرف خدا محرومه.
بله.
درسته، بلکه روزه نگرفتن خودش یک نوع سلب توفیقه دیگه، چون روزه یک نورانیتی داره.
دقیقا.
به تعبیر بزرگان این نورانیت با نماز حاصل نمیشه. این نورانیت، حالا اگر کسی از این محروم بود چه کار بکنه؟ خب گفتن لااقل برای اینکه اون جنبه معنوی در وجودش تکمیل بشه، اگر میتواند صدقه بده و انفاق بکنه، صدقه بده و انفاق بکنه. مثلا الان ما در ماه مبارک رجب که هستیم، خب روزه در ماه رجب مستحب، خیلی هم مستحب مؤکد. حالا اگر کسی به خاطر شرایط جسمی، کاری، هر علتی توانایی روزه گرفتن نداشت، خب توی روایت فرمودن جاش صدقه بده. اگر صدقه هم نتونست بده، واقعا ذکر شریفی هستش در مفاتیح اومده، اون ذکر سبحان الله الجلیل، اون ذکر رو تکرار کنه روزانه. خب این به خاطر چی است؟ به خاطر اون روزه طهارت و نورانیتی میاره که اگر نشد از اون راه به دستش بیاریم، به خاطر هر جهتی، از راه صدقه دادن و شاد کردن دل مؤمنین به دست بیار. اگر این راه نشد، اقلا ذکر رو بگو، با تکرار اون ذکر و تسبیح توجه به خدا جلب بشه، با اون روش اون نورانیت رو تحصیل کنی، بالاخره از این فیوزات ماه رجب که داره نازل میشه انسان محروم نشه. پس کفارات خرید و فروش نیست، چون بعضا میگن آقا انسان اون کارس خدا نکرده، اولش مثلا فرض کن پول پرداخت. این در واقع یک راهی است برای دل کندن ما از عالم دنیا و توجه بیشتر به طرف عالم آخرت.
پس اینها نکاتش مربوط به این نمیشه که بعضیا میگن مثلا کسی که پول بیشتری داره بیشتر به سفر کربلا میره یا به حج مشرف میشه و بهشتش رو میخره، در واقع اینطور نیست.
نه، اولا برای نکته مهمتر این است که خب توی روایات مکرر فرمودن ارزش عمل به نیته.
دقیقا.
و فرمودن اگه شما واقعا نیت صادق داشتید برای کار، نیت صادق یعنی چی؟ فرمودن یعنی طوری بود که اگر امکانات فراهم بود انجام میدادی.
بله.
و به خاطر مانع خارج اون کار رو نمی‌کردی، حتما ثواب و پاداش اون عمل به انسان داده میشه. یه قسمت من میگم من خیلی آرزو کربلا دارم، ولی پول دست نمیرسه، میگم حالا با این پول یه کار دیگه بکنیم. خب این معلومه که نیت صادق در رفتن به زیارت نداشت. اما کسی که واقعا مشتاق به طوری که پول گیرش بیاد همین الان اقدام میکنه، یه همچین شخصی بدون شک و تردید در ثواب کسانی که زیارت میرن شریک هست و بهره‌های معنویش به انسان میرسه دیگه.
خیلی متشکرم. بریم یه وقت کوتاه رو با هم ببینیم و چند تا صلوات بفرستیم و برگردیم ادامه صحبت ها رو بشنویم. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. در خدمت شما بینندگان عزیز ادامه سوالات رو خدمت آقای وکیلی مطرح میکنم که امروز هم در مورد فلسفه و چرایی احکام مبین دین اسلام در صحبت میکنم. حاجا این سوال مطرح شده در مورد خمس و زکات است. وقتی اسلام خمس و زکات داره و اونها را میگیرند. دیگه مالیات برای چه از مردم گرفته میشه؟ هر چه در میاریم باید به اسم مالیات بدهیم تحویل دولت. این کار آیا اسلامیه و خدا راضی هست؟
بله، در مورد اینکه الان مالیاتی که گرفته میشه چقدر درست گرفته میشه یا درست گرفته نمیشه، بنده گرفتم قضاوت کنم، باید یک متخصصی که در بحث مالیات و این مسائل تخصص داره بیاد قضاوت کنه که آیا اینها درش افراط و تفریطی میشه یا نمیشه. اون چیزی که در الگوی کلی مسئله مطرح است که هفته پیشم عرض شد که اگه خمس و زکات انسان پرداخت کرد،
بله،
اگر اینها برای پیش بردن امور جامعه اسلامی و صلاح خود مردم کافی بود، کافی بود. اگر کافی نبود، خب حکومت موظف است که از مردم
مالیات دریافت کنه.
مالیات فرق کنه، یک زمان شرایط جنگه، خب این جنگ به خاطر حفظ امنیت خود ماست،
بله،
طبیعتا خب اگر دولت بودجه کافی نداشته باشه از مردم پولها رو مطالبه میکنه. یه موقع از حالا در این میان افرادی میان مالیات به زور میگیرن، زیادی میگیرن، مالیات در راه دیگه مصرف میشه، یه شخصی بنده خدا درآمدی نداره به زور ازش مالیات میگیرن. اینا اشتباهاتی در مقام اول اتفاق میفته که خب افرادی که در دولت مسئول هستن باید اونها بیان پاسخ بدن. اما از جهت قانونی و از جهت فلسفه احکام که بحث ما هست، مسئله خمس و زکات و مسئله مالیات هر دوشون دو تا امر عقلایی و خردمندانه هستن و بر اساس این مصلحت های عمومی. فقط یه نکته است که تو باب خمس و زکات اسلام که از اول تشریع فرموده این عنایت بوده که اصل مال رو گذاشتن برای خود شخص، از اون مازادش یک درصدی رو برای افراد قرار دادن. لذا اسلام تو نظام تأمین اجتماعی خودش از پول اصلی مردم چیزی برداشت نمیکنه.
درست.
و لذا افراد با دادن خمس و زکات هیچ‌وقت فقیر نمیشن.
بله، گفتم شده هر چه که نیاز دارید در طی سال
بردارید
و هزینه کنید، مابقی رو پردارید.
در باب زکات مثلا طلا و نقره اینا که میگن مثلا گوسفند و امثال اینا میگن یک سال بمونه.
بله.
زکات گندم و جو و امثال اینا خود یه حدی که میره بالاتر، درست، مال متمولین است. الگو تامین اجتماعی که الان تو کشور داره اجرا میشه تو بحث مالیات ها اینا، متاسفانه خب الگو اسلامی نیست، از کشورهای دیگه اینا آوردن.
بله.
و متاسفانه اونجا این چیزا رو نداره، اونجا داره مثلا هر کسی درآمدش اینقدر پول بده.
بله.
دیگه احراز این که این بنده خدا خرج زندگیشو الان برداشت، بر نداشت، درسته؟
بله.
گاهی آقا ممکنه مثلا درآمد این مغازه گرچه به ظاهر زیاده، ولی این شخص خیلی عائله‌مند باشه، خانواده‌اش مثلا مریض باشن، هزینه‌های زندگی زیاد باشه. دیگه تو این الگوی که الان از کشورهای غیر اسلامی آمده تو کشور اجرا میشه، مستقیما از پولش مالیات میگیرن.
بله.
درسته، این روش مالیات گیری حقیقتش باید اصلاح بشه تو نظام تامین اجتماعی.
حتی در خمس و زکات میگن بعد از پایان سال، ولی بله، در مالیات در همون ابتدایی که مثلا حقوق دریافت پرداخت میشه مالیات رو کسر میکنه.
انواع اقسام داره دیگه، حالا گاهی هم موقع کسر میکنن، گاهی مغازه ها رو سر سال مثلا،
بله،
درسته، به خود اظهاری هم حالا گاهی واگذار میکنن، ولی بالاخره تعادل بین درآمد و هزینه شخص رو نمیزنن. اینا مسائلی که اگه یه عمر مغازه رهبری بارها تاکید فرمودن، یکی از مشکلات اساسی کشور ما نبود علوم انسانی اسلامی است، نبود سیستم های اسلامی که بارها از نخبگان حوزه و دانشگاه خواستن که بیان اینها رو اسلامی کنن بر اساس الگو اسلامی. خب این کار حالا فعال انجام نشده، کوتاهی ما در حوزه در دانشگاه و امثال اینها سبب شده و همراه نکردن بعد از دولت مردان. ولی به هر حال اصل مسئله مالیات اگه اون الگوی پایش درست بشه، در مواردی که نیاز هست کار منطقی و صحیحی هستش دیگه. درسته، حالا تو اجرا چه میشود و متصدیان مالیات گرفتن چه میکنن دیگر حوزه تشخیص بنده مسلماً خارج است.
درست. یک مورد در مورد ساخت و ساز ها، اجازه بدید پیام خود طولانیه ولی بخونم. علما میگویند از جهت شرعی جنگل و بیابان و صحرا و غیره همه ملک خداست و هر کس هر جاش که بخواهد میتواند خانه بسازد و یا از درختان جنگل قطع کند و استفاده کند. چرا در این حکومت که اسمش اسلامی است نمیگذارن هر کجا خواستیم خانه بسازیم و باید مجوز بگیریم؟ چطور حلال خدا حرام میشود؟
شبیه این بحث ما در یک قالب خیلی کلی ما سابقا تو اول بحث فلسفه احکام مرور کردیم که چرا گاهی مواقع احکام کم و زیاد میشه به حسب نگاه مردم، از دید مردم میگن حلال خدا حرام شد، حرام حلال شد. اونجا بحث رو عرض کردیم که بعضی از مسائلی که خب از نظر فقهی جای تحقیق داره،
بله،
نظرات فقها تغییر میکنه. گاهی خب این طبیعی مثل علم‌های دیگه فقه هم جای پیشرفت داره. گاهی مواقع هم هستش که یه چیزی در نظر اسلامی حلال است یا حرام است، شرایط اجتماعی سبب میشه که این حرام خدا با یک حرام دیگه با هم دیگه توی نقطه جمع میشن، جمع شدن این دوتا در کنار هم دیگه بله. میشه منشه این که میگن هر دوشی با هم نمیشه اجرا کرد، یکی با یکی دیگه باید چیکار کنه؟ مقدم بکنه. از نظر فقهی هم این که در سوال میفرمایید درسته، واقعا جنگل ها اراضی عمومی اینا استفادهش آزاد است و خب قدیم هم اینجور هر کسی هر جا میخواست رفت خونه سرپا میکرد و زندگی میکرد، ولی گن وقتی که یک کشوری از حالت زندگی فردی خارج میشه به زندگی تمدنی و جمعی و بعد یک مجموعه های تجاری بزرگ شکل میگیرن که دارای درآمدهای سنگین هستن، اگه بخوان این حکم آزاد بگذارن عملا خود محرومین و فقرا ضرر میکنن. جوابید الان اگه بگن معادن رو اگه خواست بخواد استخراج کنه استخراج کنه، بنده شما که نمیتونیم استخراج کنه
بله.
بعضی از پولدارها و سرمایه داران بزرگ ناگهان میرن کل معادن رو استخراج میکنن، همه رو به جیب خودشون میزنن، طبقه مستضعف و طبقه فقیرتر در همون فقر خودشون باقی میمونن. اگه بگن جنگل ها رو آزاد است که افراد برن درختاشو قطع بکنن بفروشن، محیط زیست کلا از بین میره، پولش هم میره در جیب چند تا کمپانی بزرگ و چند تا سرمایه دار بزرگ. اون حکم خودش از نظر شرعی یه حکمه، یه حکم دیگه هم داریم که باید انفال منابع طبیعی در راستای مسائل عمومی حتما مصرف بشه
بله.
باید حتما اختلاف طبقاتی جلوش گرفته بشه، ظلم در حق دیگران نشه، اون هر دوش قانون خداست، این دو تا قانون با هم یه قابل اجرا نیست. یعنی اینو آزاد کنن اون از دست میره، اون آزاد کنن این از دست میره، فقها چیکار میکنن؟ نازن کنار هم دیگه تو کفه ترازو ببینن کدومش سنگین ترش. طبیعتا فقیه میفرماید در شرایط فعلی حق این استش که مدیریت مراتع و جنگل ها و یابان ها و معادن به عهده حکومت باشه تا حق فقرا و مستضعفین مراعات بشه، سرمایه‌داران بزرگ کلش استخراج نکنن، به نفع خودشون بفروشن صادر کنن و تمام بکنن. درسته این مثلا یه محرومیتی هم برای بعضی از مثلا مردم ما در روستاها در شهرهای کوچک اتفاق میفته که مثلا یه خونه بسازه به این راحتی بهش مجوز نمیدن، اما اصل حکم حلال خدا را حرام کردن نیست. درسته در واقع رعایت یکی از احکام خداست که مهمتر است و به خاطر اون یه حکم دیگه خود به خود کنار میره دیگه
بله.
حالا بازم در عمل نهادها چه کار میکنن من در الان خب طبیعتا جایگاه نیست که بخوام اون کار را تایید کنم یا رد بکنم،
بله
اون بحث سیاسی هست و بحث اجتماعی که واقعا را نهادها درست رفتار میکنن یا کوتاهی میکنن یه مسئله دیگه است، باید جای خودش بررسی
بله. یک سوال هم حالا چند سوال در واقع در این باره هست در مورد بحث ربا و سود گرفتن که چرا حرام است. من پولم را میدهم به یکی چند سال دستش هست، خب اگر دست خودم بود با آن کار میکردم، حالا دست اون بنده خداست و ایشان کار میکند و از منفعتش مبلغی هم به من داده میشه، این چرا حکمش حرام است؟
برای بحث رو باید مقدار پیچیده است، اگه اجازه دیم اگر مفصل تر
بله.
توضیح عرض بکنم. ببینید اصل مسئله ربا این است که خب بنده طبق همین سوالی که میفرمایید یک پولی در دستم هست، فرض کنید مثلا من 100 میلیون پول دارم، این 100 میلیون رو میدم به یک شخص فقیری، امانت میگیره قرض میگیره، بهش میگم حالا که پول من دست تو، حالا ماهی 2 تومن 3 تومن مثلا به من سود بده
بله.
درسته این ماهی 2 تومن که میدی هیچی، آخر سالم که میخوای 100 میلیون پس بدی همون 100 میلیون دوباره من برگردون. خب بله. من انگار 100 تومن دادم، 100 تومنم آخر سال پس گرفتم، 12 تا 2 میلیون و 3 میلیون هم این وسط 20 میلیون تومنم به من افزوده شده.
بله.
گویا 100 میلیون میدم میگم آخر سال 130 میلیون پس بده. توی نگاه ابتدایی انسان میگه خب این کار منصفانه است.
بله.
دقیقاً همین چیزی که در سوال اومده.
من
واقعا خوب راست میگم، پولم دست تو دست خودم باشه خب سود در میارم.
بله.
قرآن کریم یه تعبیر ظریفی داره، میفرماید ربا از اموری هستش که تو دراز مدت اثر منفی داره. میفرماید یم حوال الله ربا و یرب صدقات، خدا ربا را محق میکنه. محق در زبان عربی یعنی یه چیزی آهسته آهسته تدریجی از بین بره. مثلا ماه که خورده خورده از حالت ماه شب 14 کم میشه
بله.
تاریک میشه میگن رب در ماه ها بله. میگن محق، یعنی میخواد بگه اگه فلسفه ربا رو میخواید نگاه بکنید باید نگاه کلان و بلند مدت داشته باشید. تو نگاه کوتاه مدت ربا اصلا هیچ ضرری که نداره، چی کار کاملا عاقلانه است. اتفاقا اون بنده خدا میخواد قرض بگیره راضیه، میگه خب بهتره من که هیچ پول ندارم، مثلا 100 میلیون رو میرم کار میکنم سودم میکنم، 130 میلیون هم به تو
پرداخت میکنم.
حالا ما نمیخوام تحلیل کنیم که این در دراز مدت چه اتفاقی میفته، یعنی اگه توی جامعه فرهنگ ربا پیش میاد رواج پیدا کنه مثل نظام بانکداری امروز ما، چه نتیجه و چه ثمره‌ای خواهد داشت؟ واقعیتش این هستش که جریان پرداخت ربا و سود توی جامعه منجر به این میشه که اقتصاد کشور کلا فلج میشه. چرا اقتصاد فلج میشه؟ ببین ما تو اسلام یه ربا داریم، یه مضاربه. مضاربه میگه من پولام میدم به شما، شما متعهد میشین ببین باش کار کنید، در اثر تلاش و کار درآمدی به دست بیارید، به بنده میگه درآمدی مثلا از این درصدی پرداخت کنید، اگرم ضرر کردید خب در ضرر با هم دیگه شریک،
در واقع در سود و زیان شریک هستید،
در سود و زیان به درصدی که توافق شده با کیفیت. اما در باب ربا بنده پول رو تقدیم خدمت شما میگم، نمیدونم شما کار میکنید یا نمیکنید، میگم الا بالله من پول میخوام، یه سود ضمانت شده.
بله
شما ضرر کردید یا سود به من مربوط نیست. اگه همچین فضایی تو جامعه اجازه داده بشه، اولین نتیجهش این هستش که خب افرادی که پول دار هستن دیگه کار نمیکنن. این اولین بله. نتیجهش یعنی بنده میرم تو خونه میشینم، پولامو میذارم توی بانک، بعد تلاش و فعالیتی انجام نمیدم، یک نوع بیکاری زمینی تو جامعه تولد پیدا میکنه. بیکاری که ممکنه فقرم نداشته باشه همراهش، ولی خود بیکاری که اصلا از نظر اخلاقی و روحی درد سرساز دیگران، متاسفانه خانواده هایی هستن که پول گذاشتن در بانک، مرد خونه شب که تا نصف شب پای فضای مجازی و ماهواره و این
بله.
صبح تا ظهر هم که میخوابن و بعد هم خب چون حالت آرامش و تعادل ندارن، مرد وقتی تعادل داره که کار کنه خارج از منزل فعالیت بکنه، چون این حالت هم نداره دائم توی خونه هست، خب درگیری روحی پیش میاد، دعوا جر و بحث، اصلا از اون وضعیت متعادل یک مرد در منزل میاد بیرون. خب این آفت اول. آفت دوم، خب بنده که فرض این پولدار بودم، پولم گذاشتم برای سود گرفتن، دیگران که میخوان برن کار بکنن چه کار میکنن؟ اینش فقط باید خوب عنایت بکنیم. الان یک تولیدی که میخواد کار تولیدی انجام بده، تا میخواد بره کار تولیدی انجام بده حساب میکنه من اگر که زحمت نکشم که خب پولام بذارم جو من سود میدن.
بله
درسته،
درسته.
پس منم کار تولیدی انجام نمیدم، خود به خود اونم میاد پولش میذاره اینجا. یا اینه حالت اول که کم کم تولید در جامعه از بین میره، این جامعه میشه جامعه وابسته، یعنی همه بیکار، همه مشغول کارهای بیفایده، دست گدایی به سوی بیرون. خب جامعه که از درون تولید نداشته باشه، خود به خود داراییش کاسته میشه، همه مصرف کننده. یا یه اتفاق بدتر میفته که تو جامعه مون دومیه داره اتفاق میفته خیلی موقع، یعنی من نگاه میکنم اگه بخوام کاری انجام بدم بذارم تو بانک، بانک به من مثلا 20% سود میده در سال، میگم خب من اگه بخوام کاری بکنم باید کار کنم که سود داشته باشه، پس من این چیزی که دارم تولید میکنم باید 30% سود برای شکار کنم
در نظر
بگم که بیارزه، یعنی از اون 20% 10% بیشتر. حالا فکر کنید در یه فرایند تولید، نفر اول که میخواد ماده خامو به دست بیاره مثلا نفتو، میگه خب من با سود 20% انجام نمیدم، سود 30%. نفر دوم که میخواد اینو فراوری بکنه میگه من 20% سود میخوام. نفر سوم که میخواد تو کارخونه تولید بکنه، نفت میاد، پتروشیمی میاد، پتروشیمی میاد، تبدیل میشه محصولات نفتی، هر کدومشون از اون نرخ طبیعی که 10% سود بکشن یه 20% اضافه سود میخوام بگیرن.
بله.
مثل فرآیند حمل و نقل، مثل بنکداران و کلی فروشا، مثل مغازه دار، تو این مسیر همه دونه جنس دارن چیکار میکنن؟
هر کدام 10% هم که بکشن رو جنس اولیه. بله.
بعد طبیعتا وقتی میخوام سه دست مصرف کننده قیمت گاهی 2 یا 3 برابر میشه.
دقیق.
فقط به خاطر رقابت فضای تولید با فضای مجانی پول در آوردن بانک ها.
درست.
بعد یک تورم کاذب میاد اتفاق میفته. یعنی شما میگید این محصولی که دست ما رسیده نسبت به اون تولید گاهی 2 یا 3 برابر قیمت داره. تو جامعه‌ای که رقیبی به اسم بانک وجود نداره، تو آدم پولشو بذاره اونجا پول مفت بگیره، تو این جامعه افراد با همون نرخ 10% سود پایه رضایت میدن.
بله.
رضا فرایند تولید تا مصرف کننده گاهی قیمتش مثلا نصف میشه یا کمتر از نصف. یعنی وجود مراکز رباخاری در جامعه، همونایی که تولید میکنن جنسو با تورم عرضه بکنن.
دفعی.
این اتفاق در چه مدت میفته؟ گاهی در مثلا 20 سال، 30 سال، 40 سال. یعنی در یک نسل این تحول آهسته‌آهسته شکل میگیره، بعد ما میرسیم یک تورم غیر طبیعی.
بله.
تورمی که واقعی نیست، چون همونقدر که قیمتا داره میره بالا، درآمدام داره به همین مقدار میره بالا، ولی ثبات اقتصادی دیگه وجود
نداره.
از این قرآن کریم تعبیر کرد بگم حق الله ربا بر به صدقات، میگه در جامعه پول نباید پول بیاره، باید همیشه انسان ها کار کنن تا درآمد وجود بیاد، که نه تورم کاذب باشه و نه بیکاری، خب اون بیکاری به دنبال خودش یک عالم تبعات اجتماعی، مفاسد اجتماعی هم
همراه
خواهد آورد. لذا میگه ربا پایه جامعه رو، تعبیر ربا خیلی عجیبه، مثلا میفهمد یک درهم ربا از 70 بار فحشا
بله
گناه شده. در نگاه خود میگه خب یه درهم ربا 70 تا فحشا چه تناسبی داره؟ در دراز مدت این درهم ربا ده‌ها و صدها فحشا رو به دنبال خودش
همراه. درست. سوالات شما بینندگان هم به دست من میرسه که خدمت رجای وکیلی مطرح میکنم بعد از اینکه یه بخش کوتاهی رو با هم ببینیم.
الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون.
ای آدمیان، آیا با شما پیمان نبستم که شیطان را عبادت نکنید زیرا او دشمن واقعی شماست؟ و اینکه فقط مرا عبادت کنید این راه راست و درست و نجات بخش است. شیطان عده زیادی از شما را از راه امن الهی گمراه کرد، آیا در آن موقع عقلتان را به کار نمی گرفتید؟
در خدمت شما بینندگان عزیز ادامه سوالات و مطالب رو مطرح میکنم. حاجا نظر یکی از بینندگان و مخاطبین برای ما در مورد اون نکته‌ای که در ابتدا گفتید فرق باعث رشد میشه، اینطور گفتن شکم گرسنه ایمان ندارد، انرژی نداره که کار خیر کنه.
بنده منظورم این نبودش که انسان دنبال فقر بره، درسته ما که تشویق شدیم به اینکه همیشه دنبال درآمد باشیم، درآمد رو با قناعت مصرف کنیم، مازادش هم انفاق کنیم.
درست.
ولی بحث در این بودش که اگر کسی مبتلای به فقر شد، توی زندگی فقیرانه برای مؤمن زمینه معصیت، زمینه گناه از یک طرف چی هست؟ کمتر. یه موقع اصلا فقر به حدی میرسه که انسان دیگه محتاج اولیش رو هم نداره. درسته؟
بله.
اونجا خب حکومت وظیفه داره که تامین بکنه. هم پولداران وظیفه دارن که حتما به داد کسانی که ندارن برسن، هم حکومت وظیفه داره که از اینا دستگیری بکنه و کمک بکنه. اما اگه آیا فقر همیشه منجر به مثلا بیدینی میشه، حقیقتش این دیگه دریب ثابتی نداره.
به
مقدار فقر و مقدار ایمان، مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در شیب ابی طالب با عده از مؤمنین زندگی میکردن، شاید مثلا گاهی در روز یه خرما فقط بهشون میرسید که میل بفرمان، ولی که اون قوت ایمان انسان رو نگه می‌داشت. گاهی انسان ایمانش ضعیف‌تر، خب تو امتحانات کوچکتری ممکنه زمین بخوره. از این جهت راست گفتن اگه انسان مراتب ایمانش مقدار ضعیف باشه با فقرش میشه عشقش به خدا کم میشه، توجهش به خدا
کم میشه.
اما اگه اون ایمان محکم باشه، خود مؤمن همیشه فقر براش تو حرکت به طرف خدا از جهت فقرش هست بهتر هستش، دلبستگیش به دنیا کمتره، ولی وظیفه نداره دنبال فقر بده.
بله.
بگه مثلا من دوست دارم فقیر باشم، نه، باید تحصیل درآمد بکنه، انفاق بکنه. این فقری که محصول انفاق باشه خوب، اما فقری که محصول تنبلی باشه
خوب نیست.
کوتاهی خوب
مشخص. در مورد قرض الحسنه، اگر قرض الحسنه بدهیم عملا ضرر میکنیم و هر عاقلی میفهمد که کار مضر انجام ندهد، چرا خدا تشویق به این کار میکند؟ دادن قرض الحسنه که 18 برابر ثواب داره.
این مسئله قرض الحسنه هم دقیقاً برعکس این مسئله رباست، یعنی همونجوری که ربا رو انسان با محاسبه کوتاه مدت فکر میکنه سود میکنه، اما در دراز مدت خودش و نسلش و جامعه رو داره ریشه کن میکنه.
بله.
در بحث قرض الحسنه هم دقیقاً مسئله برعکسه. تو همین آیه میفهمد یمحق الله الربا و یرب الصدقات، یربی یعنی خدا افزایش میده. صدقه به ظاهر که انسان میده فکر میکنه داره از دستش چیزی کم میشه، اما وقتی فرهنگ قرض الحسنه در یک جامعه این رواج داشته باشه، این فرهنگ در برایند و کلانش وضعیت خود من رو هم بهبود میده و به نفع خود من هم هست. لذا این کشورهایی که الان کاری هم به آخرت و خدا و ملکوت ندارن، خودشون هم به این رسیدن که سود بانکی رو به حداقل برسونن.
بله.
حتی الان بعضی از کشورهای مترقی میگن اگه شما پول توی بانک بگذاری بهت سود که نمیدیم هیچی، ازت یه پولم میگیرین که دارین پولات رو چیکار میکنین؟
نگهداریه.
برای نگهداری. برای چی؟ برای اینکه میگن که اگه این کارو نکنیم افراد این پول میذارن تو بانک، این پول بره تو جامعه بچرخه. لذا قرض دادن یه کاری هستش که در نهایت به نفع انسانه. مثلا اول مثلا دو بانک هم که شما اشاره کردید دیگه که ما نفع و ضرر فقط نباید دنیوی نگاه بکنیم. نفع و ضرر، نفع و ضرر چی هستش؟ عمومی و همگانی است، دنیوی و اخروی. از جهات اخروی که مسلماً صدقه دادن موجب رشد. این هم بهش اضافه بکنیم که خب هم روایت فرمودن هم تجربه که کسایی که صدقه میدن تو دنیا هم بیشتر دیگرشون میاد. شما حتی کتاب های موفقیتی که غیر مسلمانان نوشتن اگه نگاه بفرمایید، نوشتن اگه میخوای پول دار بشی سعی کن حتما یه قسمتی در شرکتت در کارخونت برای رسیدگی به فقرا داشته باشی. تجربه نشون داده برای که کمک کردن به فقرا حتما موجب رشد و افزایش درآمد و سرمایه میشه. دیگه حکایات هم که تو این باب خیلی فراوان است از بزرگان دین و اینا که افراد صدقه دادن، انفاق کردن، بعد به همون مقدار خداوند یا بیشترش رودشون کرده.
درسته. در این زمینه هم نکات بسیاری رو هم شنیدیم، هم به قول فرمای شما در تجربه ها هست که بیشتر تشویق شدیم به اینکه قرض الحسنه بدیم. حالا اینکه بدیم و ببخشیم 10 برابر، اینکه قرض الحسنه بدیم 18 برابر خداوند برکت میده و برمیگرده. خیلی متشکرم. بریم یه بخش کوتاه دیگر رو با هم ببینیم و با برگردیم سوالات پایانی رو خدمت آقا مطرح کنیم.
ای معبود من، تو خود در کتاب استوارت فرموده ای که بازگشت بندگانت را آغوش می گشایی و بدیهایشان را می آمرزی و آنان را که از گناه به سوی تو باز می گردند دوست می داری. پس آنگونه که وعده فرموده ای بازگشت مرا پذیرا شو و چنان که بر عهده گرفته ای از بدیهای من در گذر و آنسان که شرط کرده ای محبت خود را بر من لازم گردان. ای پروردگار من، شرط من با تو این است که دیگر به کاری رو نکنم که پسند تو نیست و بر عهده می گیرم که گرد کاری نگردم که تو را خوش نمی آید و پیمان می بندم که دوری گزینم از هر چه معصیت توست. خدایا تو از من به آنچه می کنم آگاه تری، پس گناهانی را که می دانی بر من ببخشای و به قدرت خود مرا به سوی آنچه دوست می‌داری برگردان.
امروز 11:42 هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس خواهد بود که انشاءالله در خدمت شما این بخش پایانی را هم خواهیم بود و به استقبال اذان به افق مشهد مقدس خواهیم رفت. حالا در مورد همین بخشیدن یا صدقه دادن و قرض الحسنه دادن هم این سوال مطرحه که چرا در مورد صدقه و بخشیدن 10 برابر خداوند برکت میدهد و باز میگرداند، اما در مورد قرض الحسنه 18 برابر؟ شاید ببخشید این تکمله رو من بزنم. وقتی که بخشیده میشه خب طرف یه پولی به دست میاره و خیالش راحت تره، اما وقتی قرض الحسنه هست بالاخره باید این پول رو برگرداند، حالا در دراز مدت یا کوتاه مدت بدون هیچ سودی. بالاخره اون شاید در دید عموم این باشه که ثوابش بیشتر باشه.
بعد وقتی آدم صدقه میده خب دل میکنه دیگه.
بله.
وقتی قرض الحسنه میده خب همش تو فکرشه که دوباره پس میگیره، بعد القاده تمش به دنیا بیشتر باشه.
درست.
ببینید ما تو اسلام تو احکام بخشش و صدقه یه نکته داریم که فرمودن بخشش و صدقه، حالا جدا از اون جنبه فردیش که برای دل کندن هست، برای به جریان انداختن اقتصاد جامعه است.
بله.
نه صرفا برای اینکه ما پول به افراد بدیم. و همینجاست مثلا در آداب صدقه داره که شما وقتی می‌خواید صدقه بدید، اگه مثلا 10 میلیون پول دارین، به اینو 100 تا قسمت کنین، 100 تا 100 هزار تومان در خونه بدید. این ثوابش کمتر از اینه که همه 10 میلیون به یه نفر بدید. فهمیدن بهتره کل 10 میلیون به یه نفر. چرا؟ چون شما 10 میلیون کلش رو به یک نفر میدید، یک نفر فقیر از جامعه کم میشه.
آها.
این میشه سرمایه کار، درسته؟ بعد میره با این کار میکنه، یک سرپناه پیدا میکنه دیگه، از جرگه فقرا میره بیرون.
درسته.
اما اگه ما بریم 100 هزار تومان بدیم، با 100 هزار تومان کاری نمیشه کرد که بنده خدا اینو 2 روز 3 روز یه مادام خرج میکنه تمام میشه. همیشه این فقیر پروری میکنه. تو آداب صدقه دادن فرمودن سعی کنید به جای فقیر پروری کردن فقر زدایی کنید. فقر زدایی به این هستش که ما بیایم کل پول رو جمع کنیم، این دفعه این خانواده رو نجات بدیم، دفعه بعدی دور پول جمع کنیم، خانواده بعدی رو کلن غنی کنیم، یعنی به افراد کار یاد بدیم، سرمایه بدیم، بفرستیمشون به امان خدا برن چه کنن کار کنن.
همون ضرب المثلی که ماهی نبخشید ماهیگیری یاد بدید.
احسن دقیقا. حالا مسئله قرض الحسنه و صدقه یکی از نکته هاش همینه که تو قرض الحسنه شما فرد رو وادار به تلاش میکنید. وقتی بهش پول میدید مجبور میشه تو جامعه اسلامی کار کنه، تلاش کنه. شاید شنیده باشید که بعد از فقها معتقدن کلن به فقرهایی که کار نمی کنن تنبلی می کنن پول دادن حرام اصلا. میگن افرادی که شغلشون گدایی کردن از شغلشون تکدیه، یعنی جوان سالمه میتونه بره کار بکنه زحمت بکشه سر چهارپای میشه پول میگیره، بعد از فقها میگن به این پول دادن اصلا شرعاً حرامه. چرا؟ چون دارید ترویج تنبلی و بیکاری میکنه.
بله.
پول رو باید به کسی داد که نیازمنده و نمیتونه کار بکنه، نمیتونه تلاش بکنه، حالا به مریض است، علیل است، به هر علتی، یا عائله خیلی زیادی داره درآمدش کفایت نمیکنه. و همینجوری گفتن اگه قرض الحسنه به افراد بدید، قرض الحسنه چون فرهنگ کار رو در جامعه رواج میده، ارزشش از صدقه دادن چی است؟ بیشتره. اما اگه آدم واقعا یه جا انسان احراز کرد که من صدقه به بنده خدا بدم، این میره کار میکنه.
بله.
درسته. اهل این که مفت مصرف بکنه و باز دور دستی پیشی که دیگه راز بکنه نیست.
یا کسی در بین اقوام هم میشناسن برای این مسئله که مثلا اگر پولی دستش باشه میتونه رونقی به زندگیش بده و کار کنه.
کار کنه. این سبب تنبلی نمیشه. اینجا صدقه دادن هم قرض الحسنه دادن بهتره. یعنی از طرف ما خوبه که ما پولو وقتی میبخشیم ازش چشم‌پوشی کنیم. دیگه درست. اصلا تمایلی بهش
نداشته
باشیم. اما این نباید تبدیل به یک فرهنگ بشه. فرهنگ پایه در نظام اسلامی باید طوری باشه که افراد پولو بدن که سبب کار بشه، تولید بشه و اون شخص رو دوش خودش بزنه، رو پای خودش بایسته.
درست. یک سوالم دارم که در مورد ارزان فروشی است که شاید خیلی از بینندگان این مد نظرشون باشه. الان نزدیک عید نوروز هست و تحویل سال، خیلی ها در تکاپوی خرید هستن. این سوال مطرح شده، سوال خوبی است. میگن خوب است انسان ارزان بفروشد و سود کم بگیرد. اگر نیاز داشته باشم باز هم خوب است ارزان بدهیم، چرا؟
این هم مثل اون سوالات قبلی ریشش تا همون نکته داشتن دید کلان و دید خورده دیگه.
بله.
الان مثلا این چند ساله فرمودن که کالا ایرانی مثلا تهیه کنید.
بله.
ما خیلی موقع میریم توی مغازه میگیم خب الان ما کالا ایرانی بخریم نمیصرفه، برای ما ضرر داره، چه داره چه داره. خب آقای تاکید میفرمایند که میگن که شما به این بعد خوردش نگاه نکنید. شما وقتی این کالا ایرانی می‌خرید، داره نیروی کار ایرانی فعال میشه، چرخه اقتصاد میچرخه، تو بلند مدتش نفعش به خود شما میرسه، جوری تورم گرفته میشه. ولی متاسفانه چون این فرهنگ نگاه خرد بین ما خیلی موقع جا افتاده و نگاه کلان نداریم، باز دوباره مثلا میبینیم متاسفانه جنس غیر ایرانی تهیه میکنیم. حالا رقم این نمونه ایرانیش با کیفیت نسبتا مطلوب هست. ارزان فروشی و صدقه و قرض الحسنه اینا همشون در همین چارچوبه. همه اینها را اگه انسان در بعد کلان نگاه بکنه، در بعد کلان نفعش به خود انسان بیشتر برمیگرده. البته خب یه حد و حدود داره دیگه. یه موقع از کسی اگه ارزان بفروشه خرج زن و بچهش اصلا در نمیاد، درسته؟ خب این باید به قدر کفاه زندگیش بنده خدا.
بله. و
تورم جامعه هم داره که تونتون میره جلو، ارزون میفروشه دیگه اصلا سرمایه‌اش کدن از دست میره.
بله.
درسته. این حسابش جداست، به مقدار نیاز و ضرورت خب میتونه گرونتر بفروشه، اما اگر که به مقدار نیاز و ضرورتش انسان داشت و تحصیل کرده بود، هر چی تو جامعه اسلامی ارزون تر بفروشه، در واقع به نوعی ایثار کرده، از حق شخصی گذشته که خیر و رحمتش به اون خانواده‌ای که میان جنس ارزون میخرن برسه که اونا با آرامش و خوشی زندگی بکنن، در دراز مدت داره در حق خودش هم لطف میکنه، در حق فرزندان و نسلش هم داره لطف میکنه. ما اگه بتونیم اینو در افق بلند مدت ببینیم، خواهیم فهمید که نه، اینجا در واقع به نفع خود ما هم هست. همیشه نفع خودمون رو در یک مدت کوتاه و در یک بازه زمان کوتاه نبینیم. از اصولیه که خب اسلام روش خیلی تبلیغ کرده، متاسفانه غیر مسلمانان در این مسئله از ما پیشی گرفتن، از کودکی در مدارسشون به این موضوع تکیه میکنن که بدان نفع دیگران نفع توست. مثل این جمله شما میگه نوشتن مثلا شهر ما خانه ما.
بله.
شما میگه شما تو محله دیگه هم زباله انداختی، در واقع ضررش به خود تو هم
میرسه.
اگه بتونیم این الگو رو تو ذهن اونجا بندازیم که من از دیگران جدا نیستم، منافع ما به هم پیوسته است، هیچ وقت احساس نمیکنم که کاری که برای دیگران کردم من ضرر کردم و از جیبم رفته.
درست. این روزها بحث جشن نیکوکاری مطرح شده در طی دو سه روز اخیر که به همت کمیته امداد امام خمینی داره برگزار میشه. شما هم دیدید در شهر که جاهایی برای دریافت کمک‌های نقدی و غیر نقدی شما عزیزان در نظر گرفته شده، تا اونهایی که از برخورداری کمتری، در واقع توان کمتری برخوردار هستند، بتونن اونها هم انشاءالله عید خوبی داشته باشند و به استقبال بهار برن. همه ما وظیفه داریم. نکاتی هم که آجابا گفتن اینه که باید در نفع دیگران ما هم سهیم باشیم و به اونها نفعی برسونیم و هر کسی هم به قدر و توان خودش انشاءالله بتونیم در این راه هم قدمی برداریم. خب سوالاتی که به دست من رسید بود در این باب تمام شد. اگر بخوام بحث جدید رو آغاز کنم شاید فرصت نباشه برای این. من حدوداً 3 دقیقه دیگه فرصت دارم. آها، حالا این سوال هم جدیداً اخیر به دست من رسید در مورد بحث بورس. اینهایی که در بورس شرکت میکنن و سهامی رو خرید میکنن، حالا در واقع کاری صورت نمیگیره، با همون داشتهای خودشون و توان مالی خودشون میان سهامی رو خرید میکنن و حالا سود میبرن، آیا این هم در اسلام مجاز دانسته شده یا خیر؟
بله، ببینید بورس یک مسئله پیچیده بین راحته میشه کلی دماغش قضاوت کرد.
بله.
گاهی مواقع بالا پایین رفتن قیمت ها در بورس مصداق تجارته. درسته. خب این اشکالی نداره، یک امر مطلوب. یا شما حق دارید یه جنس رو با سرمایه که دارید بگیرید، بعد مثلا به دیگری بفروشید، سودی هم این میان ببرید،
حتی کاری هم انجام نمیشه، بعد با سرمایه انجام.
بله، همین سرمایه که مثلا بالاخره یک دارایی است، پشتوانه است که منبع درآمد.
بله.
اما متاسفانه توی فضای فعلی در وضعیت بورس، در حالا اگه نگیم در قالب موارد، در بسیاری موارد وضعیت اینطور نیست. یعنی یک مجموعه افراد به جای اینکه عملا با سرمایهشون خدمتی به جامعه بکنن، فقط با یک سری محاسبات پیچیده ریاضی و بازاریابی و آینده پژوهی فقط دائم اینو میخرن به اون میفروشن، اونو میخرن به این میفروشن، در این مدت زمان کوتاهی درآمد زیادی به دست میارن. این نوع درآمدزایی در اسلام از جهت فقهی در خیلی از مواردش حرام نیست، اما با روش درآمدزایی که اسلام تشویق میکنه سازگاری نداره. اسلام میگه هر کسی که میخواد درآمد داشته باشه باید در این درآمدی که در یه خدمتی به دیگران کرده باشه. حالا خدمت یا تولید است یا جابجایی کالا از یه جا به یه جا، یا لااقلش این کسی الان اومده میخواد جنسو بفروشه بره، من خب پول دارم میخرم خورده خورده دیگران منتقل میکنم. در خیلی از معاملات فعلی بورس متاسفانه هیچ خدمات رسانی از سوی دارایان و پولداران و سرمایه داران اتفاق نمیفته، لذا این نوع درآمدزایی مورد پسند دین اسلام نیستش. اما حالا حرام است یا حلال، یه دیگه ریزکاری هایی داره، با بعض از شرایط گاهی حرام میشه، بعدش هم حلاله، بخاطر اینکه خب به شکل قاعده کلی راهشو باز گذاشتن، اما تشویق کردن انسان به دنبال کارهایی که توش خدمت به دیگران وجود داشته.
خیلی متشکرم، ممنون از شما که این سوالات رو هم برای ما بینندگان پاسخ گفتید. یک پیام هم دارم که خطاب به عده‌ای از بینندگان او میشه. سلام و خسته نباشید. خواهش میکنم به این صاحب خانه ها بگید ماه رجب ماه ثوابه، چرا اینقدر بی‌انصافن و به فکر مستأجر نیستن، حاضرن خونه هاشون رو خالی باشه ولی با قیمت کمتر ندن به یک بنده خدایی که کارگر هست و نمیتونه زیاد اجاره بده. شاید یک کمی به فکر بیافتن که تنها زندگی تو این دنیا نیست، یک کمی هم به فکر اون دنیاشون باشند. این پیام بیننده بود که خدمت شما بینندگان عزیز خوندم و امیدوارم که هر کسی که میتونه کمکی بکنه یا قدمی برداره در این راه هم در واقع اقدامی انجام بده. حاجی، از شما تشکر میکنم، از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید سپاسگزارم و امیدوارم که ما را هم از دعای خیر فراموش نکنید. خدا یار و نگهدارتون.